الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أبا ذر إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين يا أبا ذر إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع يا أبا ذر لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له فمن أعطي خيرا فإن الله أعطاه ومن وقي شرا فإن الله وقاه بخش دیگری است از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابی بزرگوار ابوذر غفاری. امیدواریم خدای متعال به برکت این کلمات نورانی دلهای ما را از آلودگی ها پاک و منزه بفرماید و به نور علم و ایمان و معرفت منور کند. در این بخش در واقع محور سخنان بیدار کردن حس مسئولیت و اهمیت انجام وظایف. در قسمت‌های قبلی هر بخشی هر چند جمله‌ای تقریبا یک محور مشخصی داشت. این جملاتی که تلاوت شد میتونیم محورش را بیدار کردن حس مسئولیت بدونیم. بعد از این که انسان فهمید که از عمرش باید استفاده کنه، که محور بخش اول از فرمایشات حضرت بود، و فهمید که برای حسن استفاده از عمر و وقت و فراغت باید از علم بهره‌مند بشه، که محور بخش دوم بود. حالا نوبت میرسه به این که انگیزه فعالیت در فرد ایجاد بشه. میدونه باید از عمرش استفاده کرد و میدونه که این فرصتها دیگه بر نمیگرده، اما چگونه باید انگیزه عمل ایجاد بشه در شخص؟ توجه به چه اموری باعث این میشه که انسان را به کار و فعالیت واداره و از تنبلی و وارفتگی نجات بده؟ یکی توجه به این است که انسان در این عالم در مقابل خدای متعال وظایفی داره که باید انجام بده و حقوقی خدا بر بندگانش داره که باید این حقوق را ادا کرد. انسان با قریحه عقلایی خودش میدونه که اگر کسی بر او حقی داره باید حقش را ادا کرد. اینا همه انسان‌ها که در از نیروی عقل برخوردار هستند اینو درک میکنند، و وقتی انسان توجه کنه به این که بالاترین حقها مال خدای متعال است که همه هستی از اوست، چگونه ممکن است انسان حق خدا را فراموش کنه؟ همه نعمتهایی که ازش برخوردار هست یا برخوردار میشه از اصل حیات گرفته تا همه نعمتهای دیگری که در عالم هست، از نعمتهای مادی و معنوی، همه از خدای متعاله. هر انسانی میداند که باید در مقابل ولی نعمت انسان سپاس بگذاره، قدردانی کنه. توجه به این که حقوق الهی بر انسان زیاده و نعمتهایی که خدا به انسان داده اقتضای این داره که در مقام شکرگزاری بر بیاد، یکی از بالاترین انگیزه هاییست که مؤمن را وادار به کار و انجام وظایف میکنه. این است که در اولین جمله توجه داده میشه به حقوق خدای متعال بر انسانها و نعمتهایی که به انسانها عطا فرموده و اینکه انسان هیچگاه نمیتونه از عهده شکر نعمتهای خدا در بیاد و هیچگاه نمیتونه حقوق الهی را درست ادا کنه. ان حقوق الله جل ثناؤه اعظم من ان یقوم به العباد. حقوق الهی خیلی بالاتر از اون است که انسان‌ها بتونند اون حقوق را ادا کنند، وظایفشون را در مقابل حقوق الهی انجام بدن. وقتی آدم اینو دونست، اگر تمام عمر را صرف انجام وظایفش و ادای حقوق الهی بکنه کمه، چون هیچ وقت نمیتونه اونا را انجام بده. همیشه باید خودش را بدهکار ببینه، ولو هیچ گناهی نکرده، ولی حق الهی به گردن اوست باید ادا کنه. اینجور نباشه که انسان فریب شیطان بخوره، خیال کنه که همیشه طلبکار هم هست از خدا. مثلا اونایی که موفق هستن به اجتناب از معاصی میگن الحمدلله ما گناهی که نکردیم، خدا ما را برای چی میبره جهنم؟ این موجب غفلت انسان میشه، موجب غرور میشه. توجه کنید به این که اونقدر خدا حق به گردن شما داره که اگه تمام عمرتون را صرف این کنید که وظایفتون را نسبت به حقوق الهی انجام بدید، هرگز نخواهید توانست. نعمتهایی که خدا به شما داده، اگه تمام عمرتون را صرف شکر نعمتهای خدا بکنید، هرگز از اختش بر نمیایید. خود خدای متعال میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حالا گیرم نعمتی باشه که آدم بتونه احصا کنه، یه نعمتشو شما فکر کنید که میخواد حقش رو ادا کنید. در اون دعا آمده که حتی اگر من بخوام شکر یک نعمت رو به جا بیارم نمیتونه، حتی اگر برای شکر اون نعمت به همین اکتفا کنم که بگم الحمدلله، باز هم از عهده این شکر نمیتونم. چرا؟ برای اینکه همین که برای یه نعمت بگم الحمدلله، خود گفتن این الحمدلله توفیقی است از خدا، نعمتی است که او به من داده. خود گفتن یه الحمدلله را ما تا قیامت اگر بشینیم بگیم الحمدلله، از عهده‌اش بر نمیاییم، برای اینکه هر باری که بگیم الحمدلله باز یه نعمت دیگری است از خدا. اون وقت چگونه از عهده‌اش نعمت‌های بیشماری که تمام خلایق از شمارش کردن اونها عاجز هستن، از عهده اونها میتونیم برمیم. توجه به این مطلب که نعمتهای خدا بیشمار هست، حقوق خدا متعال بر انسان بیشمار هست، همیشه انسان را در حال یک شکستگی قرار میده، در حال اینکه همیشه میدونه که بدهکاره ولو هیچ گناهی هم نکنه. همین که حق کسی را ادا نمی کنه میشه بدهکاری دیگه. پس فکر نکنید میتونید شما حق خدا را انجام بدید، میتونید شکر نعمت های خدا را بگذارید. سعی کنید همیشه یک حالت توبه و انابه و خضوع و خشوع و اعتراف به تقصیر داشته باشید. این بالاترین چیزی است که انسان میتونه در مقام شکر نعمت خدا انجام بده، اعتراف به تقصیر در نعمت، در شکرگزاری و ادا کردن حق الهی. و ان نعم الله اکثر من ان یحصیها العباد، پس شما نمیتونید احصا کنید نعمت ها را. ولیکن امسو و اصبحو تائبین، سعی کنید همیشه در حال توبه باشید، اعتراف به گناه و توبه از تقصیر در مقام انجام وظایف. این یک نکته که انسان را وادار میکنه به کار کردن، کار کردنی که مسئولیت از غرور داشته باشه، چون بزرگترین آفت انسان اینه که تا تنبل است که تنبله، تا فکر زندگی دنیاست و راحت طلبی که هیچ، منحرف. تازه اون وقتی میاد در مسیر صحیح و انجام وظایف مبتلا به غرور میشه. بله، مردم قدر نعمتهای خدا را نمیدونند، ما موفق هستیم. مردم در حال گناه هستند، ما محفوظ هستیم. خودشان مقایسه میکنه با کسانی که گناهکار هستند و مبتلا به غرور میشه. اینه که در این حالی که باید انگیزه کار به وجود بیاد، باید طوری باشه که مبتلا به غرور هم نشه. و این بزرگترین درس تربیتی است که از کلمات اهل بیت به دست میاد. ملاحظه بفرمایید در همین بیان، در این حالی که تشویق به کار میشه، تشویق به تلاش میشه که هیچ لحظه ای بیکار نباشید، انجام وظایف باید بکنید، وظایف حقوق خدا بر شما خیلی سنگینه، اما هم در همین جمله و در جملات بعد طوری بیان ترتیب داده شده و تنظیم شده که انسان مبتلا به غرور هم نشه. حالا جملات آخری که میاد میخونم، میبینید که چقدر این دستورات حکیمانه داده شده و چقدر حساب شده این بیانات ایراد شده. یا ابادر انکم فی ممر اللیل و النهار فی آجال منقوصه و اعمال محفوظه و الموت یأتی بغتتن. یکی از بیاناتی که انسان را میتونه به کار وادار کنه، انگیزه فعالیت و انجام وظیفه در انسان ایجاد کنه، توجه به این نکته هاست که عمر شما در حال سپری شدن است. بخواهید و نخواهید هر نفسی که میکشید از عمر شما کم میشه. نمیتونید این چرخ زمان را نگه دارید، یه لحظه ای نمیتونید متوقفش کنید. هر نفسی که میکشید، هم یک چشم به هم زدن، هر لحظه ای که حساب بکنید، این داره از عمر شما کم میشه. بنابراین مواظب باشید این سرمایه را مفت از دست ندید. نه تنها این سرمایه خود به خود داره کم میشه، هر کاری هم انجام بدید این کارها محفوظ است و حسابشو باید پس بدید. انکم فی ممر اللیل و النهار، شما در یک جهانی زندگی میکنید، در یک نشئه زندگی میکنید که نشئه گذر است. بقا، دوام، ثبات با این نشئه سازگاری نداره. دو لحظهش با هم جمع نمیشه، تا یک لحظه نگذرد لحظه دیگه نمیاد. این نشئه، نشئه مرور است، نشئه عبور است، نشئه گذر است، غیر از نشئه قیامت است که نشئه ثبات. دائما در حال مرورید، فی ممر اللیل و النهار، در نشئه هستید که روز و شب بر شما میگذره. فی آجال منقوصه، در این جهان دائما اجل شما کاهش مییابد. و اعمال محفوظه، اما هر کاری انجام میدید اینا محفوظی. اینجور نیست که عمر شما که سپری شد و نابود شد، اعمالی هم که در این جهان انجام دادید اینا هم هیچ شد و دیگه مسئولیتی نسبت به اونا نخواهی داشت، نابود شد دیگه، نه اعمال باقی نمید. حالا اینا یه بحث فلسفی داره، حالا در مقام بیان این چیزها نیستیم که چگونه است که اعمال باقی میمونه ولی عمر آدم میگذره. به هر حال چون اعمال ارتباط با روح انسان داره و ارتباط با خدای متعال داره، جوری است که اونا باقی خواهد، ولی عمر این جهانی خواهد گذشت در این حالی که ما در این نشئه زندگی میکنیم که عمر ما دائما داره میگذره، اما از یک طرف ارتباط داریم با یک نشئه ای که اعمال ما در اون نشئه محفوظ خواهد ماند. والموت یأتی بغتتن، هیچ کس هم نمیدونه که تا کی زنده هست و اجلش کی فرا میرسه. این هم از نعمتهای خداست، چون اگر میدونستیم اجل ما کی میرسه بیشتر مبتلا به غرور میشدیم. البته اگر کسانی اونقدر ظرفیت داشته باشن که بدانند و ندانند براشون مساوی است، اونا انجام وظیفه خواهند کرد. اگه چنین کسانی باشند، خدا ممکنه بهشون بفهمونه که اجل شما کی فرا میرسه. اما برای ماها که دائما سوء استفاده میکنیم از عمرمون و هی تسویف میکنیم، عقب میندازیم کارارا، اگه بدونیم عمر ما چقدر هست، این خلاف حکمت. حکمت الهی اقتضا میکنه که ما همیشه نگران باشیم شاید یه لحظه دیگه اجل ما فرا برسه و از این ندانستنمون باعث این بشه که بیشتر استفاده کنیم از عمرم. و من یزرع خیرن یوشک ان یحصد خیرا، این در واقع بیان دیگری است از اون آیه شریفه قرآن که در روایت اومده احکم آیه فی کتاب الله، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینم در واقع تفسیری از همون من یزرع خیرا یوشک ان یحصد خیرا، کسی که دانه خوبی بکارد محصول خوبی درو خواهد کرد. و من یزرع شرا یوشک ان یحصد شرا، لکل زارع مثل ما زرع، هر کس هر چی بکارد همون درو خواهد کرد، مثل همون را برداشت خواهد کرد. خب حالا اگر با این بیانات انسان بیدار شد و انگیزه کار و فعالیت و انجام وظیفه درش پدید آمد، غفلت زدائی شد از دلش، در صدد بر اومد که لااقل تا اونجایی که میتونه حقوق خدا را ادا کند، نعمتهای خدا را شکرگزاری کنه و وظایفش را انجام بده، چیزی که اون را تهدیدش میکنه همون از که اشاره کردم ابتلای به غرور. اینا چه کارش باید کرد؟ یا ابادر، دو تا اینجا دو تا یعنی آفت بزرگ انسان داره، یکی این که نیازهای زندگی وادارش کنه که بره دنبال خواسته ها و تأمین نیازمندی هاش از انجام وظایفش باز بمونه، یکی این که وقتی در مقام انجام وظایف برمیاد مبتلا به غرور بشه و غرور آتشی است که اعمال را می‌سوزانه. باید یک کاری کرد، هم جلو اون عذرها و بهانه ها گرفته بشه. خیلی ها تو ذهنمون میاد اگر بخوایم بریم دنبال وظایف الهی و اجتماعیمون، البته وظایف اجتماعی که از طرف خدا بیان شده، باعث میشه که زندگیمون مختل باشه. این عذر توی ذهن خیلی ها هست که پرداختن به کار دنیا یک ضرورتی است که نمیشه ازش پرهیز کرد و اینها مانع میشه از انجام وظایف الهی. چه کار باید کرد؟ جلو این عذر را گرفت، یعنی این وسوسه شیطانی است. بهترین چیزی که میتونه در این مرحله در مقابل این وسوسه شیطانی، در مقابل این آفت انسان را تقویت کنه، توجه به این است که خدای متعال برای هر کسی روزی مقدر فرمودی. مسئله قضا و قدر و تقدیر روزی بحث های زیادی داره. یک بار دیگه هم سال گذشته به مناسبتی درباره قضا و قدر و رضای به قسمت الهی بحث هایی شد، اشارتی جای تکرار اون بحث ها نیست. بحث مجلس ما برای استفاده از کلمات اهل بیت هست و در مقام اتعاظ و پند گرفتن، در مقام تعلیم نیستیم حالا فعلا. اونها هم بیاناتی است که خودشون دارند، ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و در ابواب دیگری بیان فرمودند و ضبط شده، باید اونها هم رسیدگی بشه. اجمالا یکی از تعالیمی که در کتاب و سنت آمده و توجه به اونها برای انسان در بسیاری از جاها مفیده، توجه به مقدر بودن روزی است. حالا مقدر بودن یعنی چی؟ آیا معناش اینه که تلاش نکنید برای روزی؟ یا نه باید تلاش کرد؟ چگونه باید تلاش کرد؟ اجمال و طلب یعنی چی؟ اینا عرض کردم بحث هایی است که واردش بشیم از اونچه شأن مجلس ما هست خارج میشیم. ولی همه میدونیم این مطلبی است که در روایات بسیار روش تاکید شده. در نهج البلاغه موارد متعددی ملاحظه میفرمایید راجع به مقدر بودن روزی بحث شد. تو همین حدیث چند جا در آینده هم راجع به این باز اشاراتی شده. اینجا هم به این بیان اشاره شده که اگر کسی کندی کند در تحصیل روزیش، سهم روزی او را کس دیگری نخواهد خورد. و اگر کسی زیاد حرص بورزه و تلاش کنه که سهم بیشتری به دست بیاره، اون چه مقدر نشده به اون نخواهد رسید. توجه به این برای این انسان در این جهت مفیده که این کفه را در مقابل وسوسه شیطانی تقویت کنه، که وقتی شیطان میخواد در مقابل انجام وظیفه او را باز بداره، بگه برن فعلا برو نون آبت رو تهیه کن، بگه به شیطان، بگه خفه شو، اخسع، روزی مقدر است، من روزی من را کسی دیگه نمیخوره. اطمینان داشته باشه به تقدیر الهی و اینکه روزی او را کسی دیگری نخواهد خورد. اما اون کسانی که اینا بهانه قرار میدن برای تنبلی، اون بیان دیگری در مقابلشون، برای هر دردی دوایی باید تهیه کرد. دواهای بسیار مفید برای هر مرضی خوب نیست. برای یه مریض ممکنه یه دوای بسیار خوبی اما برای اون مضر باشه. برای کسی که در معرض این است که شیطان اینجور وسوسهش بکنه که دنبال انجام وظایف نرو، برای اینکه زندگیت مختل میشه، یه همچون کسی باید بهش گفت روزی تو مقدر است، کسی دیگه سهم روزی تو را نخواهد خورد. یا ابادر، لا یسبق بطیع به حظه، کسی که کندی دارد در تحصیل روزی، حظ او را کسی دیگه نمیبرد، سبقت نمیگیرند بر حظ او دیگران. ولا یدرک حریص ما لم یقدر له، در مقابل کسی هم خیلی تلاش میکنه برای دست آوردن روزی، او هم بیش از اون چه برای او مقدر شده بهش نخواهد رسید. در این زمینه داستان ها و بحث ها اینها زیاده، ولی از کدام این را باید به عنوان یک اصل موضوع در نظر داشته باشیم که اجمالا قضا و قدری داریم، روزی هم مقدر هست، اما این معناش سلب تکلیف از تحصیل روزی نیست و معناش این نیست که آدم بیکار بشینه و بگه خدا روزی ما از آسمان میفرسته، اون چه مقدر شده میرسه. اونهای معانی دیگری است، باید در جای خودش بحث بشه. اجمالا توجه به این که تقدیر روزی داریم برای چنین اشخاصی مفیده در مقابل وسوسه شیطانی، که فکر نکنن اگر برن دنبال انجام وظایف واجبشون اون وقت از گرسنگی خواهند مرد یا زن و بچه‌شون از گرسنگی میمیرند. نه اینجوری نیست، شما هم به روزی خودتون خواهد رسید. کسی که در مقام بندگی خدا باشه، خدا اکرم از این است که او را گرسنه بگذارد و از گرسنگی او را هلاک کنه. این یه نکته. نکته دیگه این که حالا که در مقام انجام وظیفه برآمدید، عبادت میکنید، اجتناب از نواصی میکنید، فکر نکنید که حالا خیلی مهم شدید. هر کار خیری که از دستتون بر بیاد، این اصلش مال خداست. خداست که توفیق اون عمل خیر را به شما داده. اگر از یک گناهی اجتناب می کنید، باز خداست که توفیق اجتناب از گناه را به شما داده. از خیرات عالم هرچه به شما می رسد تکوینن و بدون تلاش شما، باز خداست که این خیرها رو به شما میرساند. از و امثال اینها گفته شده مقدمه ای باشد برای اینکه انسان توحید افعالی را درک بکنه. اشاره ای هست به این توحید افعالی و نکته ای که برای شخصی که در مقام عمل برمیاد داره، حکمتی که توجه به توحید افعالی برای چنین کسی داره. برای ما اینکه ما از آفت غرور و عجب و امثال اینها محفوظ بمانیم، بهترین حسن پناه بردن به توحید افعالی است. توجه به این که هرچی هست از خداست، به ما چیه؟ اگه کار خیری کردیم، خدا توفیق داده به ما و او طلبکار است. اگه اجتناب از گناهی کردیم، باز به توفیق خدا بوده. اگه یک لحظه ما را به خودمون وا بگذاره، از کوچکترین گناه ها نمیتونیم اجتناب کنیم. پس باز چه در مقام اطاعت و چه در مقام اجتناب از معصیت، باز هم به خدا بدهکاریم. برمیگرده به اصل مطلب که نعمتهای خدا بیشماره و انسان نمیتونه حق نعمتهای خدا را به جا بیاره. بنابراین وقتی تازه دو رکعت نمازم میخونیم، باز هم باید خودمون را بدهکار ببینیم که خدایا تویی که توفیق انجام این عبادت را به ما دادی و ما از اداء این حق تو و سپاس این نعمت تو هم عاجزیم. یا ابادر لا یسبق بطیع بحظه ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. این یک دارو برای کسانی که مورد وسوسه شیطان قرار میگیرند، که اگر برند دنبال انجام وظایفشون از روزی وامیمونند. دواش این است که توجه پیدا کن به اینکه روزی مقدره، روزی تو را دیگری نخواهد خورد. درد دیگر ابتلاء به عجب و غرور. دواش من اعطی خیرا فان الله اعطاه. به هر کس خیری داده بشه، چه خیر یعنی نعمت‌های ظاهری و چه خیراتی که در از اثر اعمال خود انسان عایدش میشه، توفیق برای انجام یک عبادتی، فان الله اعطا، خداست که این خیر را به انسان عطا کرد. و من وقی شرا، کسی که از شری محفوظ بماند، باز تلاش خودش نیست، تنها تلاش او باعث این نشد که از شر محفوظ بماند. در واقع اصل این فضل مال خدای متعال است. و من وقی شرا فان الله وقاه. پس یکی توجه به تقدیرات الهی و یکی توجه به اینکه اصل نعمت ها از خداست. جامع هر دوش همون توحید افعالی است. توجه به توحید افعالی درد تمام درمان تمام دردهای اخلاقی است. اگر انسان این معرفت رو در خودش تقویت کنه و خدای متعال باز بهش توفیق بده که این رو درک کنه و توجه داشته باشه، بسیاری، حالا اگر بگم تمام شاید من همش رو احصا نکردم، مبالغه آمیز باشه، تا اندازه که عقلم میرسه، در دردهایی که انسان داره با توحید افعالی دوا میشه. هم تنبلی ها و سستی ها، هم بهانه هایی که برای واموندن از روزی و نیازمندی های زندگی هست، و هم آفت های معنوی و اخلاقی از قبیل عجب و غرور و سایر چیزا. با توحید افعالی نه زمینه برای حسد باقی میمونه، نه زمینه برای کبر باقی میمونه، نه برای حقارت، نه برای تحقیر. نه آدم احساس حقارت میکنه، چون بنده خداست، به او انتساب داره. کسی که انتساب به خدا داره که حقیر نیست. نه احساس کبر میکنه، کسی که در مقابل عظمت خدا را میبینه چیزی نیست که بزرگی بفروشی، بر کی میخواه بزرگی بفروشی، همه چیز مال خداست. و بسیاری از نعمت. خوف از کی بترسه؟ وقتی احساس ایمان داشته باشه به این که همه چیز قمه قدرت ها به دست خداست، هیچ موجودی بدون اذن خدا نمیتونه کاری انجام بده، و از کسی نمیترسه، فقط از خدا میترسه. وقتی بداند که سررشته همه خیرات در دست اوست، هیچ خیری به هیچ کسی بدون اذن او نمیرسه، به هیچ که دیگه دل نمیبنده، امیدوار نمیشه، امیدش فقط به خداست. و الی آخر این است که اگر سعی بکنیم ما این معرفت رو تقویت کنیم، از آیات و روایات، از بحث هایی که در روایات وارد شده یا علما و بزرگان بیان فرمودند، این معرفت رو تقویت کنیم، کلید بسیاری از مشکلات ما اگر نگیم همش به دست میاد. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.